بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد از مجموع اون روایاتی که ما خوندیم معلوم شد که حکم علی القاعده عدم اعتناء به شک، یعنی کسی که تجاوز میکنه از محلی و داخل میشه در یه جزء دیگه، حکم علی القاعدهش عدم اعتناء به شک. ولی از این حکم علی القاعده وضو استثناء شده، گفتن وضو ولو شما در آخرین جزهای وضو هستی و شک میکنی در اولین جزهای وضو، گفتن باید برگردی تمام اینها رو عاده بکنی تا برسی به همینجا. پس نتیجتا اعتناء به شک در باب وضو یک حکم برخلاف قاعده است. طبق قاعده ای که ما از ائمه فهمیدیم که در قاعده تجاوز باید انسان به شک اعتناء نکنه، ولی همون ائمه برخلاف اون قاعده کلی در وضو فرمودن باید به شک اعتناء کنی تا اینکه وضو تمام بشه. لذا دیرو عرض کردیم نماز هم قاعده تجاوز داره هم قاعده فراغ، اما وضو قاعده تجاوز نداره. بعد از فراغ اگر شک کردی اعتناء نکن، و الا در وضو تو اون آخرین جز هم اگر شما شک کردی در اجزای قبلی باید برگردی. خب پس بنابراین ما باید در وضو به شک اعتناء بکنیم. ولی ایشون میخواد یه کار علمی بکنه، این ثمره عملی نداره. با ایشون میخواد یه کار علمی بکنه و او اینه، میخواد بگه این اعتناء به شک در وضو هم اینم حکم علی القاعده است، این ثمره عملی نداره. ما در وضو اگه شک کردیم باید اعتناء بکنیم، حالا خلاف قاعده باشه یا حکم علی القاعده. ولی میخواد یه کار فنی هم ایشون بکنه و او این است که میخوام بگیم وضو بالخصوص حکم علی القاعدهش اعتناء به شک، یعنی غیر وضو اگر انسان تجاوز کرد حکم علی القاعدهش عدم اعتناء به شک، اما در وضو حکم علی القاعدهش اعتناء به شک. خب برای این کار از کجا میخواد مایه بگیره؟ از روایت موثقه ابن ابی یعفو. او چی میگه؟ او میگه اذا شککت فی شیء من الوضو و دخلت فی غیر وضو. اگر در غیر وضو مثلا در نماز بودی، شک میکنی وضو درسته یا نه، اینجا شما داخل شدی در غیر وضو. خب معناش چیه؟ این حدیث میگه حالا که داخل شدی در غیر وضو به شک اعتنا نکن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه تو خود وضو بودی به شک اعتنا بکن. یعنی مفهوم صدر این حدیث مثل منطوق زراره است. زراره منطوقش این بود اعتنا بکن، اگه شک کردی در قبلی اعتنا کن. در این روایت موثقه مفهومش میگه اعتنا بکن. چرا؟ میگه اگه در غیر وضو رفتی اعتنا نکن. مفهومش اینه که اگه در وضو بودی شک کردی اعتنا بکن. خب تا اینجاش که مثل موثقه است، یعنی مثل صحیحه ضراره است، چیز اضافه ای نداره. پس چیز اضافهش کدوم؟ انما. از اینجاست که این حکم به صورت تعلیل بیان میشه، و حکم اگر به صورت تعلیل بیان میشه میشه حکم علی القاعده. جیل چی میگه؟ مفهوم صدر این حدیث میگه اگه در وضو بودی اعتنا بکن. اون زیلش علت میاره. علتش چیه؟ به علت این که هر کس تجاوز نکنه باید به شکش اعتنا کنه، و اینم تجاوز نکرده از عمل، ولو از محل تجاوز کرده. الان روایت میگه چرا این به شکش اعتنا کنه؟ به علت این که تجاوز نکرده. از چی؟ از عمل. چون از عمل تجاوز نکرده، به این علت باید به شکش اعتنا بکنه. بنابراین این ذیل این موثقه چون علت آورده برای اعتناء به شک، این میشه حکم علی القاعده. وقت نتیجه چیه؟ در غیر وضو حکم علی القاعده بی اعتنایی به شک، اما در وضو حکم علی القاعدهش اعتناء به شک. این تا اینجا درس دیرو. ایشون حالا این کار کرده، گرفتار دو تا اشکال شده. و الا اگه ایشون اکتفا میکرد به همون صحیحه، میگفت خلاف واقع تموم میشد. اما میخواست چیکارش بکنه؟ میخواست این اعتناء به شک و علی القاعده درستش بکنه. حالا مواجه با دو اشکال شدیم. این دو اشکال ایشون مطرح میکنه، بعد میگه چیکار کنیم. این دو اشکال برطرف میکنه، باز دوباره حکم علی القاعده رو درست میکنه. عنایت کردین چه جوری شد؟ ما میخوایم این اعتناء به شک در وضو رو یک حکم علی القاعده بکنیم. کردیم دیروز. امروز میخوام بگیم این کار مواجه با دو اشکاله، ولی بعد از اینکه اشکال رو بیان کردیم این اشکال رو حل میکنیم، دوباره حرف دیروزمون درست میشه. یعنی اعتناع به شک در باب وضو میشه یک حکم علل قاعده. حالا دو تا اشکال چیه؟ دو تا اشکال، یکیش اینه بین مفهوم صدر و اون حصر ذیل با هم تعارض میکنن. ببینید آقا مفهومش چی بود؟ منطوقش این بود اگه داخل در غیر وضو شدی اعتنا نکن. مفهومش این بود اگه تو وضو هستی به شک کده اعتنا بکن. این مفهوم. اون ذیل شما نگاه کنی یه حصری درش هست، انما شک مالم تجزه. انما یعنی چی؟ یعنی شک معتبر. منحصرن اونجاییست که تجاوز نکنی. منحصرن شک، انما معناش اینه دیگه، منحصرن شک معتبر که آدم بعد بهش اعتنا بکنه اونجاییست که تجاوز نکنه. اون شک معتبره. معناش چیه؟ یعنی اگر تجاوز کردی به شک اعتنا نکن. اینا الان در یه مثال با هم تعارض دارن. مثالشو بزنم. من الان دارم دست چپمو غسل میکنم، دست چپمو دارم وضو میدم، در انگشت دست راستم شک میکنم. بعض اجزا تو عبارت داره، بعض اجزا، این بعضا رو من با انگشت معنا میکنم. یعنی الان داره دست چپ رو وضو میده، شک میکنه که آیا انگشت دست راستش رو وضو داده یا نداده. خب عنایت بکنین، الان اینجا این مورد تعارض این دوتاست. چون که در اثناء وضوء مفهوم صدر میگه به شک اعتنا کن، برگرد انگشت دست راستتو بشور بعد بیا سمت چپ، ولی اون حصر که ذیل میگه میگه اعتنا نکن. چرا؟ اون میگه فقط شکی که آدم بعد اعتنا کنه چه شکیه؟ شکیه که تجاوز نکنه. این الان تجاوز کرده نمیخواد اعتنا کنیم. نمیدونم اشکال روشن شد یا نه. مفهوم صدر، مفهوم صدر چی بود؟ میگفت در اثنا هر چی شک کردی اعتنا کن. خب من الان در اثنا وضو هستم، دارم دست چپ رو میشورم، شک میکنم در انگشت دست راست، به مقتضای مفهوم صدر موثقه من چون در اثنا هستم باید برگردم اینو بشورم. اما اون حصر ذیل میگه نمیخواد بشوری. چرا؟ میگه انما منحصرا شک کجاست؟ اونجایی که تجاوز نکنی. شما الان تجاوز کردی از دست راست، تجاوز کردی به دست چپ، پس در این مثال مفهوم صدر و حصر ذیل با هم تنافی دارد. این یه اشکال. تا برسیم به اشکال دوم، عنایت بفرمایید. لکن ما اومدیم از موثقه کمک گرفتیم، این اعتناء به شک و علل قاعدش کردیم، ولی الان مواجهه با دو اشکال میشیم. یک، اعتماد بر ظاهر ذیل روایت، انما اعتماد بر اون ظاهر یعنی انما که در ذیل اون روایت یک انما هست، میگه منحصرن شک مال اونجاییست که تجاوز نکنی. به اعتبار اون حصر ظاهر ذیل یعنی اون حصرشا، اون حصری که در ذیل موثقه هست، اون اگه شما بخوای به ظاهرش اعتنا بکنی مشکل ایجاد میشه. چرا؟ چون ظاهرش میگه چی؟ شک فقط و فقط، یعنی شک معتبر. شک معتبری که باید اعتنا بکنه انسان کجاست؟ فقط اونجاییست که تجاوز نکنه. خب الان شما تجاوز کردی از دست راست و رفتی به دست چپ، پس طبق حصر ذیل نباید شما برگردی چون تجاوز کردی، و طبق مفهوم صدر حدیث که در اثنایی باید برگردی. این دوتا با هم تعارض میکنن. تعارض چی؟ مفهوم صدر، حصر ذیل، این دوتا با هم تنافی میکنن. مشکلون از جهت این که انهو اون حصر، اون ظاهر ذیل، اون حصری که در ذیله، یقتضی به ظاهر الحصر، انهو اون ظاهره، حالا ظاهره داره معنا میکنه، از جهت این که اون ظاهر ذیل به ظاهر، یعنی انهو رو به ذیل برگردیم، انهو اون ذیل لیل اقتضا میکنه به ظاهر حصرش. چی اقتضا میکنه؟ اقتضای این میکنه، میگه اگر شما شکت واقع شد در غسل ید به اعتبار جزئی از اجزایش، جزئی از اجزا انگشت، من مثال زدم، شما الان داری دست چپ رو میشوری، شک میکنی در غسل ید راست به اعتبار یه جزئش، داری الان سمت چپ رو وضو میدی، شک میکنی که اون دستی که قبلا شستی شک داری به اعتبار یه جزئش، مثلا انگشت، الان که دارم دست چپ رو وضو میدم شک میکنم انگشت دست راست رو وضو دادم یا نه. خب شما الان تجاوز کردی مفهوم سر، میگه چون هنوز تو وضویی اعتنا بکن، اون ظاهر حصر میگه چون تجاوز کردی اعتنا نکن، اینا با هم تعارض پیدا میکنه. لذا ایشون میفرمان که در اینجا ظاهر حصر این اقتضا رو میکنه، میگه الان شما شکی که در غسل ید چپ به اعتبار یه انگشتی کردی، یعنی الان در دست راستی اما در دست چپ به اعتبار یک انگشتش شک کردی که آیا قصد دادی یا نه، لا یعتنا به. ببینی این ظاهر حصر میگه به این شک اعتنا نکن، اذا جا وز غسل الید، حالا که تجاوز کردی از اون غسل ید اعتنا نکن. پس عنایت فرمودی این مثال دو سه جا باش کار داریم. ایشون بعدها یک دو تا ضمیر میاره، هی من میگم مثال همینه، یعنی دارم دست چپ رو وضو میدم در انگشت دست راستم شک میکنم که آیا این انگشت کوچیکرم من وضو دادم یا ندادم. قرار دیگه بعدها معطل نشیم، یکی دو تا ضمیر هست به همین مثاله برمیگرده. این مثال کجاست؟ در اثناء وضو هستم، درم دست چپ رو وضو میدم اما شک میکنم انگشت کوچیکه دست راست رو وضو دادم یا نه. در این مثال مفهوم صدر میگه برگرد اعتنا بکن. چرا؟ چاقا؟ همین دیگه، ما همین رو بگیم، میخوام بگیم چون در اثناء وضوییم هنوز مفهوم صدر میگه اعتنا کن، چون تجاوز از دست راست کردیم، از کردیم اثناس برای اینکه وضو تموم نشده، تجاوز کردیم برای اینکه از مشکوکمون تجاوز کردیم، تجاوز از مشکوک، یعنی هر دوش درسته به اعتبار اینکه الان اثناء اون مفهوم صدر میگه آقا به شکت اعتنا کن، به اعتبار اینکه از مشکوک تجاوز کردیم، مشکوکم دست راسته، تو دست چپم الان، به اعتبار اینکه از مشکوک تجاوز کردم اون حصر میگه آقا به شکت اعتنا نکن. چرا؟ شک منحصرن، یعنی شکی که بعد اعتنا کنی منحصرن اون شکیست که تجاوز نکنی، شما تجاوز کردی. الان تعارض همینه، یعنی الان در این مثال که من تجاوز کردم از مشکوک، عنایت بکنی مشکوکم دست راسته، با من الان تو دست چپم دارم وضو میدم، مشکوکم دست راسته که آیا انگشت کوچیکرم وضو دادم یا نه، به اعتبار اینکه از مشکوک تجاوز کردم اون حصر ذیل میگه اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه شک منحصرن مال اونجاییست که تجاوز نکنی، تو تجاوز کردی اعتنا نکن، ولی به اعتبار اینکه الان در اثناء وضو هم اون مفهوم صد میگه اگه در اثناء وضو بودی باید اعتنا کنی، ما آمدیم این حکم علل قاعدش بکنیم گرفتار این اشکال شدیم. پس بنابراین این یک اشکال، لذا ایشون میفرماد مضافن. بریم سراغ اشکال دوم. مضافن الی انه اون اعتنای به شک، مضافن بر این که این اعتناء به شکی که ما اومدیم گفتیم حکم علل قاعده است، این معارض است با اون قاعده روایات گذشته. ایشون میگه ما در اون روایات گذشته خوندیم حکم علل قاعده عدم اعتناء به شک حتی در وضو. خوب عنایت کنیم معارضه رو. ما الان چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم در وضو اعتناء به شک علل قاعده است، این معارض است با روایات گذشته. روایات گذشته میگفت حتی در وضو حکم علل قاعدهش عدم اعتناء. کدوم روایت؟ کل ما خرج من سل مزا، کل ما مزا من صلاتک و طهوره که اعتناء نکن. ببینین طهورم آورده، پس طبق اون روایات ما باید باید حتی در وضوع هم اگه شک کردیم اعتنا نکنیم و طبق این قاعده که شما برای ما درست کردین، حکم علل قاعده اعتنا به شک، این حکم علل قاعده که شما درست کردین، گفتین وضوع حکم علل قاعدش اعتنا به شک، این معارض است با اون روایات گذشته که میگفت حکم علل قاعده عدم اعتنا به شک حتی در وضوع، چون فرمود کل ما مضا من صلاتک و طهورک، چه وضوع و چه نماز، همینقدر که گذشت اعتنا نکن. پس این حکم علل قاعده ای که شما برای ما در وضوع درست کردین معارض است با اون حکم علل قاعده روایات گذشته که حتی در وضوع هم میگفت حکم علل قاعدش اینیست که نباید اعتنا کنی. اشکال دومه با مضافن به این که انهو اون اعتنای به شک که شما کردیش علل قاعده، اعتنای به شک که در باب وضوع شما گفتین حکم علل قاعده است، این معارض للاخبار سابقه، این معارض با اون روایاتیست که ما خوندیم فی ما ادا شک کرد. همون مثاله، الان همون مثال رو تکرار بکنین، در اون جایی که الان من دارم دست چپو میشورم، شک کردم در جزئی از اجزاء دست راست، ایشون میفرماد الان اینجا این معارض است با اون روایات سابقه. روایات سابقه چی میگفت؟ میگفت اونجایی که ادا شک کرد فی جزء من الوضوء بعد از دخول فی جزء آخر قبل الفراغ من، میگفت اعتنا نکن. چرا؟ گفت کل ما مضا من صلاتک و طهورک اعتنا نکن، یعنی حتی در وضوع هم حکم علل قاعدش همینقدر که تجاوز کردی در جزء دیگری رفتی اعتنا نکن. شما چی کار کردین؟ شما آمدین برای ما درست کردین که وضوع حکم علل قاعدش اعتنا به شک در اثنا، و حال اون که اون اخبار گذشته ای که خوندیم میگه حکم علل قاعده حتی در باب وضوع عدم اعتنا به شک، این حکم علل قاعده ای که شما برای ما درست کردین معارض است با اون حکم علل قاعده ای که اون روایات میگفت. لعنهو هو به اون مثال برمیگرده، یعنی هم ماشوکه، این که من میگم اون مثال همون ماشوکه است که همون مثالی که خوندیم، برای این که اون مثاله به اعتبار این که شک در وجود شیء بعد از تجاوز محل، شیء کدومه؟ دست چپ، یعنی دست راست بعد از تجاوز محل، یعنی شیء که اون دستش به حساب راسته، من شک کردم در او بعد از تجاوز محل، یعنی دارم دست چپ رو میشورم، این مثال به اعتبار این که در اثناء وضوع شک بعد از تجاوز محل یدخل در اخبار سابقه، که اخبار سابقه میگفت حتی در وضوع هم اعتناء به شک نکن، ولی من حیث انهو، ولی این مثال از حیث این که شک در اجزای عمل قبل از فراغ، یعنی هنوز تو وضوع هم دارم دست چپ رو میشورم، به اعتبار این که شک در اجزای وضوع قبل از فراغ من یدخل فی هذا الخبر، به اعتبار این که در اثناس داخل خبر موثقه میشه، میگه اعتنا کن، به اعتبار این که گذشته از این محل تجاوز کردیم، اون روایات میگه اگه شک کردی اعتنا نکن. پس نتیجتاً آقا ما آمدیم اعتنا به شک رو در باب وضوع علل قاعدش کردیم، ولی مواجهه با این دو اشکال شدیم، چی کار کنیم؟ الان باید چاره‌ای بکنیم، یه توجیهی بکنیم این دو تا اشکال برطرف بشه. اگر این دو تا اشکال برطرف تونستیم بکنیم، حرف دیروزمون درست میشه، یعنی در غیر وضوع حکم علل قاعده عدم اعتنا به شک، در وضوع حکم علل قاعدش اعتنا به شک. حالا توجیه و عنایت بفرمایید. ایشون میگه این اعتراضا میدونی چیه؟ در این مثال اینا با هم تعارض میکردن، برای اینکه شما وضوع رو دارای اجزا حساب میکردید، وضوع اجزا نداره، وضوع که مرکب از اجزا نی، وضوع امر بسیطه، شاهدش هم اینی که مسببش هم بسیطه، آخه این وضوع سبب طهارته، طهارت میشه چی؟ مسبب. وضوع این کاریه که ما میکنیم، این سبب است برای چی؟ برای طهارت. طهارت یعنی اون نورانیت، اون نورانیت که دیگه مرکب نی، پس چون مسبب بسیطه، اون حالت نورانیت چون یه امر بسیطیه، این اسبابش هم، یعنی این وضوع هم که سبب اونه، اینم امر بسیطه بسیطه. پس وضو اصلا اجزا نداره که شما بگی من از اینجا رفتم اینجا تجاوز کردم. از اول وضو که صورته تا آخرین جزء وضو که مس پای چپه، تمام اینا یک امر بسیطه، یک شیء واحده. یعنی شما هر چی شک بکنی شک در وضوئه. کی تموم میشه؟ اون موقعی که وضو تموم میشه، تجاوزش اون موقع. پس بنابراین وضو یعنی این اشکالایی که الان ما کردیم فرع بر اینه که وضو رو امر مرکب بگیریم، بگیم وضو یک امر مرکب است از غسلات و مسحات. اگر اونجور بگیم بر این اشکالا میاد، ولی تمام اینا رو شیء واحد حساب کن، ولو چند تا عمله، چند تا اسم داره، ولی معذالک شیء واحده. وقتی شیء واحد شد، شما از این دست بیا به این دست، بازم هنوز تو وضو هستین، تجاوز نکردین. تجاوزش کیه؟ بعد از تمام شدن وضو. من یه مثال بیارم برای این، یه چیزی بیاریم که چند تا اسم داره ولی معذالک بسیطه. الان ید، این ید شما نگاه کنین چند تا اسم داره. اون بالای بالاش که ما میگیم سرشونه، اون بالا منکب، 10 سانت پایین ترش عضد، 10 سانت پایین ترش مرفق، 10 سانت پایین ترش ساعد، 10 سانت پایین ترش زند که ما میگیم مچ، 1 سانت پایین ترش کف، 1 سانت پایین ترش اشاجه که همون اعصابه. منکب، عضد، مرفق، ساعد، زند، کف، اشاجه. خب ببینید، حالا من دارم الان زند رو میشورم، شک میکنم ساعد رو شستم یا نه، میتونم بگم تجاوز کردم. چه تجاوز کردی؟ هنوز توی یدی شما. پس ببینید، درست ساعد اسم اینجاست، ولی الان که من دارم اینجا رو میشورم، شک میکنم در ساعد رو شستم یا نه، بگو آقا من تجاوز کردم. به این تجاوز نمیگم. شما اگه شک کردی ساعد و شست، یعنی باید برگردی بشوری. همین طوری که در اینجا ید با این چند تا اسمی که داره، ولی معذالک شیعون بسیط، از اون بالای بالا تا این آخر آخر همه اسمش یده. شما حق نداری بگی الان شما داری مچو میشوری، شک میکنی مرفق و درست شست یا نه، باید برگردی. نمیتونی بگی من تجاوز کردم. خب چطور در اینجا این یدی که چند تا اسم داره معذالک تجاوز درش صدق نمیکنه؟ وضو هم همینجوره. وضو ولو چند تا اسم داره، غسل صورت، غسل ید یمنا، غسل ید یسرا، مسح راس، مسح پای راست، مسح، اینا همه چند تا اسمه ولی یک شیء واحده. پس وضو از اون اولین جز تا اون آخرین جز شیء واحده. حالا شما داری دست چپو میشوری، شک کردی دست راست شدی یا نه، تجاوز نکردی شما. تجاوزش کیه؟ بعد از تمام شدن وضو. اگر اینو شما پذیرفتی، حالا نمیخوام بپذیری نپذیری، اگر شما اینو پذیرفتی، ما چند تام قرینه داریم. قرینه بر این که وضو یک امر بسیطه، این که مسببش بسیطه. وقتی مسبب که اون نورانیت باشه بسیطه، تهران این اسباب هم میشه بسیط. بنابراین اگر قبول کردیم که وضو یک امر بسیطیه، تجاوز دیگه درش تصور نمیشه. تا طبق اون حصر زید بیان بگیم آقا شما تجاوز کردی به شک که تجاوز کردم. تجاوز وضو کیه؟ بعد از تمامیت. اگر اینو پذیرفتین، عرض کردم اصراری هم نداریم، ولی ایشون میفرمان اگر این توجیه رو پذیرفتیم، قبول کردیم وضو امر بسیطه، دیگه تجاوز تصور نمیشه. هر جایی وضو شک کردی اعتنا کن، طبق مفهوم صدر دیگه اون حصر ذیل نمیاد. بله، ست قرینه ایشون میاره، این یکیشه. یعنی اسباب مرکب نمیشه سبب بسیط بیاره. شما بگین چرا، شما بگین چه میشه بیاره. از کدام شما باید دلیل بیارین؟ از کدام ما ست قرینه داریم، یکیش اینه. قبول ندارین، قبول ندارین قرینه بعدی. از کدام شما از این قرینه قبول نداریم؟ باشه قرینه دوم. کدام قبول نداریم؟ باشه قرینه دوم. دومی رو هم قبول نداریم؟ باشه قرینه سوم. ما بالاخره با ست قرینه منع خلوه، یعنی لازم نیست همشو قبول کنیم. منع خلوه یکی از این قرینه ها، فعلا ما یه دونهشو گفتیم، ظاهرا آقایون نمیخوان قبول کنن این قرینه رو. قبول ندارید قرینه بعدی رو میگیم. خلاصه علی سبیل منع خلوه، ما با یکی از سه قرائن ثابت میکنیم وضو امر بسیطه، و وقتی امر بسیط شد تجاوز درش تصور نداره. یعنی شما الان رفتی در دست چپ، شک در دست راست کردی، نمیتونی بگی من تجاوز کردم. وقتی وقتی تجاوز نکردی اون حصر ذیل اینجا نمیاد. اون مفهوم سعد میگه شما در اثنایی به شک اعتنا بکن، نتیجتاً باد میشه حکم علل قاعده. عنایت بفرمایید، ممکن ما بیان توضیح بکنیم و این اشکالا رو دفع بکنیم. جمیع و ما فی الخبر، ما فی الخبر کدومه؟ من الاشکالین. چرا ایشون گفته اشکال جنسه؟ میدونید که جنس یه دونه و دوتا همه رو میگیره، پس این الاشکال جنسه، یعنی الاشکالین شامل اشکالین هم میشه. من الان یه توجیهی میکنم که این جنس اشکال که دوتا بود حل بشه، و او اینه: ان الوضوء به تمامهی فی نظر شارع فعل واحد به اعتبار وحدت مسبب. این یه قرینه، از کدام دوتا دیگه قرینه مونده؟ اگه قبول نمی کنیم باشه اون دوتا. فعلا ادعای ما اینه که وضوء از اول تا آخر یه دونه عمله. ایشون می فرماد از نظر شارع یک فعل واحده، به اعتبار اینکه مسببش اون طهارت و نورانیته، این سببش هم قهرن باید بگیم امر واحده. خب نتیجه چی میشه؟ فلا یلاحظ کل فعل منه، یعنی من الوضوء بحیاله. این کتابی که دست منه نوشته به حاله، غلطه، بحیاله اونا درسته. حیال یعنی استقلال. لا یلاحظ کل فعل من الوضوء بحیاله، یعنی هر فعل فعلی رو استقلالی حساب نکن. قسل صورت یه فعل، قسل راس یه فعل، اینجوری حیاله حساب نکن. لا یلاحظ کل فعل من الوضوء به استقلاله حتی یکون اون مثال، اسم یکونو فراموش نشه، حتی یکون اون مثاله که ای گفتم با اون مثال کار دارین. اینجوری نیست که هر فعلی یه چیزی حساب بشه تا اون مثاله مورد تعارض بشه. اگه مرکب باشه اون مثاله مورد تعارض بود به اعتبار تجاوز از این دست، پس قاعده تجاوز جاریه، اون میگه اعتنا نکن. به اعتبار اینکه در اسناد مفهوم صدر میگه اعتنا کن، نه، ملاحظه نکن اینا رو دونه دونه تا اینکه اون مثاله بیاد مورد تعارض هاذ الخبر بشه با اخبار سابقه. ولا یلاحظ بعض و اجزاء الوضوء، چه غسل الید مثلا، الان غسل ید رو، این شستن دست رو، اینو شما ملاحظه نکن یک شیء مستقل که یشک و فی بعض اجزائهی. بله، بله، تجاوزهی او بعدش. آقا چند دیش چرا از اول ندیدید؟ آقا صفحه چند دیدین که خوندیم؟ 413. او بعده لیوجب ذالک الاشکاله، یوجب فاعلش ذالکه، اشکال مفعولشه. ذالک به چی برمیگرده؟ به اعتنای به شک. اینجوری نیست تا اینکه اون اعتنای به شک، ذالک رو دارم معنا میکنم، اینطوری نیست که هر فعلی مستقلن یه حسابی داشته باشه تا اینکه ایجاب کنه اون اعتنای به شک، ایجاب کند اشکال در حصر را. شما مرکب گرفته بودی مفهوم صدر با اون حصر ذیل با هم منافات داشت، ولی مرکب حساب نکن تا اینکه ذالک اون اعتنای به شکی که مفهوم صدر به ما میگه اون منافات داشته باشه با اون حصری که در ذیل هست. و بالجمله اذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم یلاحظ الشارع اجزاءه افعالا مستقلتا یجری فیها حکم الشک بعد تجاوز المحل لم یتوجه. این لم یتوجه جواب اذاست، یعنی اگر شما فعل وضوء رو یک شیء واحد حساب کردی لم یتوجه اشکالین. این توجیهی که من کردم هر دو اشکال رو برطرف میکنه. اضافر زل وضوء، اگر وضوء رو یک فعل واحد حساب کردی، فعل واحد یعنی چی؟ یعنی لم یلاحظ الشارع اجزاءه افعالا مستقله، یعنی هر فعلی یه جزء مستقلی نی که یجری فیها حکم و شک بعد تجاوز المحل. اصلا وضوء تجاوز محل محل نداره، وضو تجاوز محل نداره، تجاوز محلش کجاست؟ بعد از تمامیت. این همه مال بسیط بودنشه. با بله اگه مرکب باشه تجاوز محل تصور میشه، وقت اون اشکالا میاد، ولی در وضو اصلا تجاوز محل تصور نمیشه. اگر اینو قبول کردین لم یتوجه، اون اشکاله دیگه نمیاد. حاج آقا رضای همدانی اشکال دارن اینجا، ایشون میگه آقا این توجیه شما رو بر فرضم بپذیرین اشکال اولی رو حل میکنه، نه دومی. اشکال اولی کدوم بود؟ تعارض مفهوم صدر با حصر ذیل، این یه اشکال بود. این کار شما اون اشکال اولی رو حل میکنه، ایشون خیال میکنه با این کار هر دو اشکال حل کرده، اشکال دومی به حال خودش باقی مون. کدوم بود دومی؟ شما برای ما اعتناء به شک و حکم علل قاعدش کردی، با حال و این که بعد اون روایات سابق ما میفهمیدیم حکم علل قاعده حتی در وضو هم حکم علل قاعده عدم اعتناء به شک، غرض اون اشکال دوم به حال خودش باقیه. شما هم یه فکری بکنید، ظاهرا حق با حاج آقا رضاست. ایشون میفرمه، حالا ما حرف ایشونی میخونیم، میگه اگر شما این بساطت وضو رو قبول کردی دیگه اشکالی نمیمانه. لم یتوجه اون دو اشکال در اعتماد بر خبر، یعنی اگر اعتبار کردی به خبر موثقه ابن ابی یعفور، اگر به او اعتنا کردی اون وقت اون دو تا اشکال از بین میره. ولم یکن حکم الوضو مخالفا للقاعده، درست شد دوباره. البته به نظر ایشون ها، الان به نظر ایشون دو تا اشکال حل شد. حالا که دو تا اشکال حل شد دوباره حرف دیروز، میگیم آقا پس اعتناء به شرط در باب وضو حکم بر خلاف قاعده نی، بلکه در غیر وضو حکم علل قاعده عدم اعتناء به شکه، اما در باب وضو حکم علل قاعدش اعتناء به شکه، حکم بر خلاف قاعده نی. ولم یکن حکم الوضو یک حکم مخالف با قاعده، چرا؟ اذ شک فی اجزاء الوضو قبل الفراق لیس الا شکن واقعا فی شیء قبل تجاوزن، برای اینکه وقتی بسیط شد دیگه مرکب نشد، اگه شما شک در اجزا کردی هنوز قبل الفراقه، در اثنا هستی، اینجا شک شما در شک قبل تجاوزه. اگه اینها مرکب بود شک در تجاوزم میشد، ولی وقتی همه اینا رو ما یه چیزی گرفتیم تمام شک قبل از تجاوزه. تجاوزش کیه؟ بعد از تمام شدن وضو. لذا میفرماد ول قرینه، بریم سراغ قرینه دوم. قرینه اول که ظاهرا آقایون نخواستن قبول کنن، قرینه دوم بر اعتبار، دل اعتبار کدوم اعتبار؟ بساطت. قرینه دوم، سه تا قرینه داریم، ایشون یه جا نفرمودن، یکیشو اول فرمودن، چون که مسبب بسیطه این قرینه میشه سببش هم بسیط باشه. بریم سراغ قرینه دوم، قرینه علاها دل اعتبار، یعنی قرینه و شاهد بر این که وضو یک فعل واحد بسیطه، این که بنایت بفرمین ایشون نگاه کنید، شارع اومده اعتنا و عدم اعتنا به شک و برده رو فراغ و عدم فراغ از وضو، نبرده رو تجاوز. یعنی آمده گفته اگر فراغ بود اعتنا نکن، اگر قبل الفراغ بود اعتنا بکن. اعتنا و عدم اعتنا به شک و برده رو فراغ از وضو و قبل فراغ از وضو، اسمی از تجاوز نبرده. پس معلوم میشه فعل واحده، پس معلوم میشه تجاوز درش تصور نمیشه. عنایت بفرمایید، قرینه دوم علی هذا اعتبار که وضو امر بسیطه، اینه که جعل القاعده، قاعده کدومه؟ اعتناء به شک و عدم اعتناء به شک. این قاعده اعتناء به شک و عدم اعتناء به شک رو شارع برده رو قبل از برده رو قبل الفراق عن الوضو و بعد الفراق عن الوضو. قاعده اون چهار کلمه فعلا باشه، قاعده اعتنا و عدم اعتناء به شک و شارع چی برده؟ رو فراق و عدم فراق. یعنی اگر فراق نشده اعتنا بکن، اگر فراق شده اعتنا نکن. از اینی که شارع قاعده اعتنا و عدم اعتنا به شک و برده روی قبل الفراق و بعد الفراق اسم تجاوز نیورده، پس معلوم میشه وضو تجاوز درش نیم. وقتی تجاوز درش نیم پس معلومه که امر بسیطه. قاعده اعتنا و عدم اعتناء شک رو ایشون ضابطه قرار داد برای حکم شک در اجزای وضوع قبل الفراق و بعد الفراق. ثم سر مطلب انشاءالله بقیهش فردا.